سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز جمعه احتمال بارانها و سیلابها در 23 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایت بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پنچیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکندی، غور، غزنی، اروزگان، هلمند، قندهار و زابل امروز شاهد بارانهای نسبتا شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در اطلاعیه همچنین گفته شده که احتمال برفباری در مناطق مرتفعی و مناطق سردسیر وجود دارد. برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی چیونینگ برای مؤثران افغان از سر گرفته شد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت چیونینگ روز پنجشنبه منتشر شد، از آغاز دوباره این برنامه برای سال‌های 2025 و 2026 خبر داده شده و معیارهای پذیرش درخواست این بورسیه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر کرده. در اعلامیه گفته شده که متقاضیان این بورسیه باید افغان و ساکن افغانستان باشند و برای دریافت این بورسیه ها در مقطع ماستری می توانند که از 14 نوامبر امسال تا 2 جنوری سال 2025 میلادی ثبت نام کنند. بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله پذیرش درخواست مؤثران از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی چوننگ به حالت تعلیق درآورده بود. چیونینگ برنامه تحصیلی بین‌المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه آن کشور و سازمان‌های همکار آن تمویل می‌شود. انتظار می‌رود که مؤسسه بین‌المللی اکشن هیت با حدود 2.5 هزار خانواده آسیب‌پذیر در کابل، غور و بامیان کمک نقدی کند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در این مورد 2 تفاهم نامه را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار با این مؤسسه در کابل امضا کرده. در ادامه گفته شده که مؤسسه اکشن اید با 1000 خانواده در ولسوالی های دهسبز و بگرامی ولایت کابل و با حدود 1.5 هزار خانواده دیگر در مراکز بامیان و غور پول نقد کمک خواهد کرد. این اداره گفته که به هر یک از خانواده ها در کابل 468 دلار و به هر یک از خانواده ها در ولایت بامیان و غور از 200 تا 331 دلار توزیع خواهد شد. با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی ها در مورد وضعیت زندگی خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته. مؤسسه نجات کودکان یا Save the Children روز یکشنبه هشدار داد که با فرارسیدن زمستان، خانواده های متاثر از سیلاب های اخیر و ناامنی غذایی در افغانستان با دشواری های بیشتر روبرو خواهند شد. بر اساس خبرگزاری دولتی سوریه سانا، 15 تن در اثر حملات اسرائیل بر 2 ساختمان رهایشی در حومه های شهر دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه کشته و تعداد هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 1 ساختمان در منطقه علمزه و ساختمان دیگر در محله قدسایا در غرب پایتخت هدف قرار گرفته. در این حال رادیو اردوی اسرائیل خبر داده که اهداف حمله در دمشق دارایی ها و مقر گروه شبه نظامی موسوم به جهاد اسلامی بود، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در پیرو با شی جین پنگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار در حال صورت خواهد گرفت که پیکینگ برای بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید آماده می شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید اعلام کرده که این ملاقات در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. در طول کمپاین انتخاباتی ترامپ وعده کرده که بر همه واردات چینی 60% تعرفه وضع می کند. با آغاز رقابت‌های سه‌جانبه بین تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز تیم افغانستان ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل به مصاف پاکستان می‌رود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
البته مسابقات 5 جور است و این سلسله مسابقات 3 جانبه است که در پهلوی افغانستان، پاکستان و متحده عرب امارات هم در شان اشتراک داره و هدفشان آمادگی برای جام ملت‌های آسیایی است که او هم در متحده عرب امارات برگزار میشه.
رقابت‌های سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی تا ششم قوس ادامه می‌یابد. مسابقات جام کرکت زیر سن 19 سال به اشتراک 8 تیم برتر آسیا در نهم ماه قوس آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان و نیپال فردا شنبه به مسافه هم می‌روند. انتظار می‌رود که این مسابقه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال روز چهارشنبه این هفته آغاز شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر تاجیکستان برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاق ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دادن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه، که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا، به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خوب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش‌های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
ولی ما واکنش بشه گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاست‌های پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. یک مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح است نیست، مقایسه بکنیم با دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد، شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین، برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که مدیدو مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این رو فراموش نکنیم که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دست حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره، لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و مهمدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف مهمدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان بعضی واقعیت های دیگه امروز وجود داره که اون رو نمیتونن نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز من فکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول رئیس جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چی معنای میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود اشاره کردین از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست، ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوریش ما نشنیدیم که چون این چیز گفته
در دوره اول اشاره کرد بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه. و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد، از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه میتونه یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما ایره ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده ای توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد که به گفته آقای خلیلزادی 4 نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی و مذاکرات بین افغان ها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغان ها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماه های آینده و نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رونما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج هنوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنها و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میگم آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معاملگر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به باز اهداف خود برسد. دیده شوه که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برا خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشد در قضیه افغانستان.
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم هم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شوه بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ، در دوران بایدن این تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت و شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها، همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه و این در برخی مواقع زمینه‌ساز حرکت‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای شده که در سال‌های گذشته چندین نمونه‌اش رو ما داشتیم، ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله‌گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش‌های اجتماعی در داخل و تحریم‌ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی می‌کنیم در خاورمیانه دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که چه در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این. جناب صمد، از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ بدلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله، دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدمی است که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تا حدی که امکان داره دوری میکنه، الا اینکه ماندار بازی استثناءات فرارویش بیایه. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو چیز، دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت‌های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه باز عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او به این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم، یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی مثلا صحبت این آن، که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالباست. اگر طالبا حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه و طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته رو باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران، عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران، گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولی که این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن باعث یک تهدید. ولی جالب است برای من باعث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه، ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لذا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح خواهد شد.
بسیار تشکر. عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی، و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیست به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتابای اطفال شروع کردیم به خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چهار سال از سنف 5، 6 و 7 ما در چهار کار خوندیم. به سنف 6 بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیات چهار کار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به اسم معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
واسم فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از یک سن به 12 خلاص شدم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم، شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، 3 فاکولته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست کنم که بتونم فاکولته تمام کنم، شده نامی خیلی گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکولته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان دیگه تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان، در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان، و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول تا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که در ایدل برد آمدیم، و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه، ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم، و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در ایدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه، ما خیمه میزدیم بر افغانستان خصوصا زمان جنگ شد دیگه، ما در زور همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم، همراهیم شاگرده و والدین شاگرده رو کمک میکنن. دیگر در اتحادیه بودیم چندین بار کشکه میتادیه باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان، باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم، هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد، من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنم که از کجا آمدی میگم از افغانستان، راستی نمی فهمید میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتم ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند، و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زنار یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین؟
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستاره که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیسته آیسته امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اصلاح اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصلاح رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی ده با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتن. اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم پروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتابخانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگیم خود فشولی آیدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسیش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بوده نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی میکردم برای اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او بوده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست، باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میامدن فارسی یاد میگرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من دو تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود از طریق از تدریس میشد و در برای مکتب کلانتالا اگر مشکل بود باز. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونمو کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا هم همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به افغان ها کمک میکنم، به بچه هایشان ها که کمک میکنم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بوده رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغان هایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و اون رو یک مرد باید چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این آیدیا یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنس بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو جان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسی قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم به فکر میکنم این انگیزه میتوست خود ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیاد خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد برای جوان ها، بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فهم را خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و دخانی معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیه میره من کلان شدیم من کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما پیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتا که هیچ افغان نبود، من همراه افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل‌ها رو نوشته کردم، مشکلی با کتاب هم جره بایم چیزا در پیش دیمه در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورا جشن میگرفتیم، یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکردم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز من با کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل‌ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم، با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 جانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنا. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امون سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در اینورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفتم به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب باش بدیده با تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانمای افغان خوشن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواد، اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانم، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما آنقدر قوی بودن، آنقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی به خاطر که ما که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند. چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.